تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترحم ونور الشاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومن أدلتهم على إنكار الحسن بالقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه. بحث أدلة الشاعر بود بر انکار حسن و قبح عقلی. مرحوم مظفر دو دلیل از اشاعره ذکر میکنند بر مدعاشون و دو دلیل هم از عدلیه بر مدعای اونها. دلیل اول اشاعره مذا بیانف. دومین دلیلی که اشاعره در انکار حسن و قبح عقلی مطرح نمیدهند و اقامه کرده اند مرکب است از دو مقدمه. مقدمه اول این است که گفتند احکام عقلیه همیشه عموم و شمول و کلیت دارد و حکم عقلی به موارد و به افراد تفاوت و فرق پیدا نمی کند. مثلا الواحد نصف الاثنین، این یک حکم عقلی هست. این حکم حکم عام و شاملی است، یعنی امروز فردا در حالات مختلف در ازمنه و امکنه مختلف واحد نصف اثنین هست. پس مقدمه اول احکام عقل کلی و عام هستند و قابل تخلف نمی باشند، همیشه یک جور هست به عبارت. مقدمه دوم حسن و قبح میبینیم این خصوصیت را ندارند، یعنی یک حکم کلی و عام در همه موارد نمی باشد. مثلا شما یک مرتبه میگویید از صدق و حسن، در این مورد صدق حسن است، اما فردا اگر همین صدق موجب اختلاف بین دو نفر بشه میگید از صدق و قبیح و کذب. یک مرتبه متصف میشود به قبح، اما مرتن اخرى که برای نجات مؤمن است میگید حسن. اگر حکم به حسن حکم عقل می بود میخواست در همه موارد صدق حسن باشد، یا در همه موارد کذب قبیح باشد. پس از این که می‌بینیم این حکم در تمام الموارد نیست بلکه قابل تخلف است، نتیجه می‌گیریم که حکم عقل نیست و الا حکم عقل عام و شامل است و در تمام موارد و قابل تخلف نمی‌شود. جواب از این دلیل در حقیقت یکی از مقدمات سابقه جواب از این دلیل است و جواب از یکی از مقدمات سابقه واضح می شود. ما در یکی از مقدمات حسن و قبح را به سه قسم تقسیم کردیم. قسم اول حسن و قبح ذاتی بود. این مورد شما، این قانون کلی شما که گفتید حکم عقل در تمام موارد است و قابل تخلف نمی باشد، در احکام ذاتیه عقل است. حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح ذاتی قابل تخلف نیست، یعنی عدل در تمام الموارد حسن است، ظلم در تمام موارد قبیح است. اما حکم عقل عرضی، حکم عقل عرضی تابع عنوان است، در تمام موارد نیست. اگر صدق با عنوان نجات مؤمن باشد حسن، اگر همین حکم عرضی با عنوان قتل مؤمن باشد میشه قبیح. پس بنابراین ما حکم کلی شما رو قبول داریم، ولی این حکم در حسن حکم ذاتی هست، در احکام عقلیه عرضیه حکم عقل عرضی تابع عنوان و مورد است. و من ادلتهم على انکار الحسن و القبح العقلیین ان قالوا، از ادله اشاعره بر انکار حسن و قبح عقلی این است که گفتن انه لو کان ذلک عقلیان، اگر حسن و قبح عقلی باشد لما اختلف حسن الاشیاء و قبحها باختلاف الوجوه و الاعتبارات. اون مقدمه اول رو ایشون یک اصل مسلم میگیرن و ذکر نمی کنن که از عبارت استفاده میشه. از مقدمه اول مستدل این است که حکم عقل قابل تخلف اختلاف نیست فی تمام الموارد است. حالا اگر حسن و قبح هم عقلی باشد اختلاف پیدا نمی کند حسن اشیاء و قبح اشیاء به اختلاف وجوه و اعتبارات، که صدق مثل صدق اذ یکون مرتا ممدوحا علیه، صدق یه وقت اقلا مدحش میکنن میگن خوبه و اخرا مذمومن علیه، یه مرتبه مذمت میکنن میگن این صدق در اینجا درست نبود، خوب نبود. اضافان فیه ضرر کبیر، وقتی که ضرر بزرگی داشته باشه. و کذالک الکذب بالعقل، کذب هم یکون مذمومن علیه و ممدوحن علیه، تارتا مذمومت و تارتا ممدوحت. کی کذب ممدوحت؟ اذا کان فیه نفع کبیر، اگر کذب برای اصلاح ذات البین باشد یک کار خوبی. کذرب و القیام و القعود و نحوها مما یختلف حسن و قبح، ضرب و قیام و قعود و مثل اینها حسن و قبحش اختلاف داره. ضرب گاهی حسن و گاهی قبیح، قیام گاهی حسن و گاهی قبیح، قعود همینطور تارتا حسن و تارتا قبیح. اگر حسن و قبح حکم عقل است باید مثل الواحد و نصف الاثنین در همه جای حکم جاری باشه. با حالی که میبینیم حسن ضرب در همه جا جاری نیست، گاهی ضرب حسن است و گاهی قبیح است. ول جواب عن هذا الدلیل و اشباهه یظهر مما ذکرنا، جواب از این دلیل و نظائر این دلیل ظاهر می شود از اون چی که ما ذکر کردیم او را، من ان حسن الاشیاء و قبحها علی انحاء ثلاثه. ما در سابق گفتیم حسن و قبح اشیاء سه قسم است. فما کان ذاتیا لا یقع فیه اختلاف، در حقیقت اصل جواب همین جمله است. شما ادعا کردید گفتید احکام عقلیه قابل اختلاف نیست، اشتباه کردید، احکام عقلیه ذاتیه قابل اختلاف نیست، و الا احکام عقلیه عرضیه تابع عناوین خاصه است. فما کان ذاتیه، پس حکم عقلی که ذاتی باشد لا یقع فی اختلاف، و واقع نمی شود در او اختلاف. فان العدل بما هو عدل لا یکون قبیحا ابدا، عدل بما هو عدل هیچ وقت قبیح نیست، عدل هر وقت که پیدا بشود حکم عقل حکم میکند به اینکه حسن است. پس بنابراین این حکم عقل چون ذاتی است قابل اختلاف نیست. و کذالک الظلم بما هو ظلم لا یکون حسنا ابدا، ای انه ما دام عنوان العدل صادقا. باز دو مرتبه توضیح میدن هر وقت که عنوان عدل بر یک چیزی صادق باشد فهو ممدوح و ممدوح است، و ما دام عنوان ظلم صادقا فهو مذموم، هر جا عنوان ظلم باشد مذموم است. و اما ما کان عرضیه، اما احکام عقلیه عرضیه، حسن و قبح عقلیه عرضی، فانه یختلف بالوجوه و الاعتبارات، حکم عقل عرضی با وجوه اعتبارات متفاوت است. فمثلا از صدق این دخل تحت عنوان العدل کان ممدوحا، صدق اگر در کنارش عنوان عدل باشد ممدوحا، و این دخل تحت عنوان ظلم کان قبیحا، اگر داخل بشه تحت عنوان ظلم قبیح می شود. و کذالک الکذب و ما ذکر من الامثله، همینطور کذب و اونچ که ذکر شده از مثال ها تابع عناوین هستن به علت این که حکم عقل عرضی است. و الخلاصه ان العدلیه لا یقولون بان جمیع الاشیاء لا بد ان تتصف بالحسن ابدا او القبح ابدا. خلاصه این است که عدلیه نمیگویند که همه اشیاء ولو حکم عقلشون عرضی باشد لا بد است از این که متصف شوند به حسن همیشه یا به قبح همیشه، حتی یلزم ما ذکر من الاشکال، تا اینکه این اشکال شما لازم بیاد که حالا که شما میگید حکم عقل همیشگی است، پس بنابراین میبینیم که در اینجا در باب صدق حکم عقل همیشگی نیست، پس بنابراین حکم عقل نیست که دائم نیست. نخیر، این که عدلیه میگویند شیء حسن است و قبیح است، در ذاتیات حسن و قبح فی تمام الموارد است، در عرضیات حسن و قبح نسبت به عناوین اختلاف پیدا میکنند. خیلی فرق داره. اینجا یعنی یک مورد از عقل عملی است یک مورد از عقل نظری، یعنی هر دو عقل عملی هستن. از صدقو یندقی فعلو عقل عملی است، درست؟ بعد اون که ایشون ما که مثال زدیم برای مثلا الواحد و نصف الاثنین برای تقریب به ذهن بود که ما این مثال رو زدیم، شما یک مثال به عقل مثلا عملی بزنید، مسئله نیست، مثال در مثال مناقشه نکنید. قانون کلی آقایون این است که میگوین حکم عقل قابل تخلف نیست، اگر عقل حکم کنه حکم عقل فی جمیع الموارد است. حالا اینجا در این مورد خاص در باب حسن و قبح حکم عقل فی جمیع الموارد نیست، میبینیم یک جا عقل میگه حسن و یک جا عقل میگه قبیح. پس از این که حکم عقل فی جمیع الموارد، از این که حکم فی جمیع الموارد نیست، میگیم که حکم عقل نیست. اگر حکم عقل باشه حکم عقل ادعاش اینه که فی جمیع الموارد است. ایشون میفرمایند نه، همچه مطلبی با این کلیت ما قبول نداریم، حکم عقل فی جمیع الموارد نیست. مثالی هم که ما زدیم مثال بود برای تقریب به ذهن، شما یک مثالی برای عقل عملی مثلا پیدا بکنید که باز فی جمیع الموارد باشد. مثال داره علای ما دقت کنید، لقد استدل العدلیه علی مذهبهم بما خلاصته انه من المعلوم ضروره حسن الاحسان و قبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار الشرع فان ذلك يدركه حتى منكر الشرع. عدلیه برای مدعای خودشون دو دلیل اقامه کردن، یا به عبارت اخرى دو دلیل رو مرحوم مظفر ذکر میکنید. مدعای عدلیه این بود که ما حسن و قبح عقلی داریم. دلیل اولشون در حقیقت استدلال به وجدان، یا به عبارت اخرى بگید علم وجدانی است. عدلیه میگویند شما وجدانن شرع را کنار بگذارید، آیا بدون گفته شارع عقل شما حاکم نمی کند که بعضی از اشیاء حسن و بعضی از اشیاء قبیح هم، یا نه حاکم می کند؟ وجدانم می بینیم که بدون شرع عقل انسان با قطع نظر از شرع حاکم می کند به حسن بعضی از اشیاء و قبح بعضی از اشیاء ضرورتاً، و منکره و مکابره. این اصل استدلال عقلی. اشاعره اشکال کردن که ما قبول داریم عقل بدون شارع حکم می کند به حسن و قبح، اما حسن و قبح سه معنا داشت، دو معناشو ما هم قبول داریم. مثلا کمال و نقص رو ما هم معتقدیم بدون شارع قطع نظر از شرع عقل انسان درک می کند که العدل و کمال للنفس او ملائم للنفس. ما هم قبول داریم عقل بدون شارع کمال و نقص و ملائمت و منافرت رو درک می کند، اما بحث و اختلافمون در معنای سوم است که ینبغی فعلو و ینبغی ترکو. ما این حسن قبح رو قبول نداریم که عقل درک کنه. عدلیه در مقام جواب باز اشاعره رو به طرف وجدان سوق میدن، میگن نه، ما مرادمون همین حسن و قبح به معنای سوم است، با قطع نظر از شرع آیا وجدانن عقل انسان بعضی از چیزها رو نمیگوید ینبغی فعلو و بعضی ها رو نمیگوید ینبغی ترکو؟ وجدانن و ضرورتن حکم میکند عقل. و بعدم اضافه میکنند و منکره و مکابره، کسی که انکار کنه در حقیقت انکار عقل خودش رو به عبارت نفا کرده، اثبات جنون کرده. به الله اگه کسی عقل داشته باشه واقعا قطع نظر از شارع عقل انسان در بعضی از چیزها حکم میکند که ینبغی فعلو یعنی حسنه، در بعضی از موارد حکم میکند ینبغی ترکو یعنی قبول کنه. پس بنابراین خلاصه دلیل عدلیه استدلال به علم وجدانی یا وجدان است. میگوین وجدانن میابیم با قصد نظر از شر عقل انسان حکم میکند به حسن بعضی از اشیاء، یعنی میگه یندغی فعلو، حکم میکند به قبح شیء آخر یعنی یندغی فعلو. لقد استدل العدلیت على مذهبهم بما خلاصته، استدلال نمودن عدلیه بر طریقه خودشون، بر مذهب خودشون، و اون چی که خلاصه اش اینه انه من المعلوم ضرورتا حسن الاشیاء، حسن الاحسان و قبح الظلم عند كل عاقل، معلوم ضروری است حسن احسان و قبح ظلم در نزد هر عاقلی بدون اعتبار شارع. فرض کنید شارع هم هیچی نگفته باشه، انسان به عقل خودش مراجعه کنه، عقل انسان حکم میکنه که تو گوش یک بچه یتیم زدن این ظلم است و کار قبیحی است. فان ذلک یدرکه حتی منکر الشرائع، این مطلب رو درک میکنه حتی کسی که انکار میکنه شریعت را، کسی که اصلا شریعت و خدا رو قبول نداره، شرعی رو قبول نداره و مادیگرا هم هست، میبینیم باز اونم اقرار میکند به این که ظلم قبیح هست. یا اصلا کسی که شریعت به گوشش نخورده، کسی که اصلا با شریعت آشنا نیست، میبینیم میگه که ظلم قبیح هست. و اجیب عنه، شاعره جواب داده اند به ان الحسن و القبح فی ذلک به معنی الملائمه و المنافره. گفتن حسن و قبح سه معنا داره، حسن و قبح در اینجا به معنای ملائمه و منافره یا به معنای صفت کمال و نقص است. هو مسلم لا نزاع فی، ما در این دو معنا هم قبلا گفتیم که نزاعی نداریم، قبول داریم عقل این دو رو درک میکنه. و اما بالمعنی المتنازع فی، اما به این معنایی که ما درش نزاع داریم، فإنا لا نسلم جزم العقلاء به، ما قبول نمی کنیم که عقلاء قطعا حکم کنن به این مطلب. و نحن نقول، ما در جوابشون می گوییم ان من یدعی ضرورت حکم العقلاء، کسی که ادعا می کند ضرورت و بدیهی بودن حکم عقلاء را به حسن احسان و قبح ظلم، یدعی ضرورت مدحهم لفاعل الاحسان، کسی که ادعا میکنه میگه عقلا ضرورتاً به این مسئله حکم میکنن به حسن قبح، مرادش اینه که عقلا اتفاقاً مدح میکنن فاعل رو، یعنی میگن ینبغی فعلو، مذمت میکنن تارک رو. مثلا کسی که ادعا میکنه ضرورت و بدیهی بودن حکم عقلا را به حسن احسان و قبح ظلم، ادعا میکنه ضرورت مدح عقلا فاعل احسان را و ذم عقلا فاعل ظلم را. ولا شک فی ان هذا المدح و الذم من العقلا ضروریانه. خب این مدح و ذم به معنای سوم است دیگه که محل نزاع بود، یا ینبغی فعلو یا ینبغی ترکو، که هر دو یکی است با هم. شکی نیست در این که این مدح و ذم از عقلا دو امر ضروری است. لتواتری عن جمیع الناس، شما نگاه کنید کسانی که دعوای اشاعره و عدلیه را بلد نیستن، برید از عموم مردمی که جز عقلا هم هستن بپرسید ازشون، بدون این که از اهل اشعری باشن یا جزء عدلیه باشن، هیچ جایی حرف هم سرشون نمیشه، ازشون بپرسید که بابا جان عقل انسان حکم میکنه بین که مثلا زدن تو گوش بچه یتیم ظلمه و این قبیحه، انسان نباید انجام بده یا نه. لتواتره عن جمیع الناس، بین جمیع مردم متواتر این مطلب، و منکره مکابر، منکر این مطلب مکابره. بله میفرمایم قبول داریم علت این حکم عقلا طارتا کمال و نقص و طارتا ملاعنت و مناصرت است، اینو قبول داریم. و لذیت فعال عقلا، اون چی که باعث می شود که عقلا حکم کنند، و لذیت فعال عقلا لحاظا، اون چی که می راند عقلا را به این مطلب و باعث می شود که عقلا حکم کند، حکم کنند به این حسن و قبح، کما قدمنا، همونطوری که در گذشته اشاره کردیم، شعورهم به ان العدل کمال للعاده، علت این حکم عقلا، علت این که عقلا همچین مطلبی رو بیان میکنن، فهم عقلا است به این که عدل کمال است برای عادل. و ملائمته لمصلحه نوع انسانی و بقائه، یا و ملائمته لمصلحه، اما ملائمته بهتره، و مناسبت این عدل با مصلحت نوع انسان و با بقای این نوع، و شعورهم به نقص ظلم، میفهمن عقلا که ظلم نقص برای نفس است، و منافرتی لمصلحت نوع الانسانی و بقائه، و منافرت این ظلم با مصلحت نوع انسان و بقای انسان. پس ما این رو قبول داریم که علت این که عقلا میگن العدل حسنون از ظلم قبیحون، کمال و نقص است، ولكن این مثلا اتفاقی است که خلاصه علت هر چی است و اقلا به این مطلب حکم میکنن، یعنی میگن العدل و ینبغی فعلو. پس بنابراین اگر این مطلب یک امر ضروری و بدیهی و وجدانی باشد دیگه جای اشکال نیست به انکار و منکره و مقابل. و استدل العدلیت ایضا بان الحسن و الفحش لو کان لا یسقطان الا من طریق الشرع فهما لا یسقطان اصلا حتی من طریق الشرع. استدلال دوم عدلیه در حسن و قبح عقلی بیان است از این که میگویند اگر ما حسن و قبح عقلی نداشته باشیم لازمش این است که حسن و قبح شرعی هم نداشته باشیم. پس بنابراین استخوان بندی استدلال عدلیه این است اثبات یک ملازمه. میگویند اگر حسن و قبح عقلی نداشته باشیم لازمش این است که حسن و قبح شرعی هم وجود نداشته باشیم. و حال این که حسن و قبح شرعی وجود داره پس حسن و قبح عقلی هم. حالا بیان ملازمه به دو صورت این ملازمه عنوان شده است. یک صورت رو مرحوم مظفر بیان میکنند ولی قبول ندارند و بعد ملازمه رو به صورت آخری بیان کنند. اما بیان اول ملازمه این است که میگویند ضمن مقدماتی شارع که امر می کند به اتیان اشیاء و نهی می کند از اتیان بعضی از اشیاء دیگر همیشه در کنار امر و نهی شارع باید مدح و ذم و ثواب و عقاب باشد. دقت کنید مقدمه اول این است که شارع که حکم می کند امر می کند و نهی می کند در کنار امر و نهی شارع باید ثواب و عقاب باشد. چرا؟ علتش واضح است. محرک انسان برای عمل و اطاعت خداوند ثواب و عقاب است. اگر ثواب و عقاب نباشد بسیاری از انسان‌ها اوامر ذات مقدس حق را اطاعت نمی‌کنند. لذا که می‌بینیم خداوند در کنار اوامر ثواب یا مدح گذاشته، مدح و ثواب یکیه، در کنار نواهیش شارع عقاب گذاشته. نماز بخون تا این درجات در بهشت درست. غیبت نکن، اگر غیبت کردی در روز قیامت چنین عقابی رو دارا کنی. پس مقدمه اول این است انسان وقتی نسبت به اوامر خداوند میگه ینبغی فعلو، میگه حسنون که ثواب باشه، و نواهی خدا رو وقتی ترک میکنه میگه ینبغی ترکو که عقاب باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این لزوم ثواب و عقاب رو چه قدرتی حاکم میکنه؟ چه قدرتی است که میگه در اوامر خداوند باید ثواب باشه، در نواهی خدا باید عقاب باشه، و الا انسان عمل نمی کنه؟ اون قدرت عقل ماست. بلا شبهه می‌بینیم الان عقل ماست که می‌گوید خدا باید در کنار اوامرش ثواب داشته باشه، در کنار این امر باید ثواب باشه، در کنار این نهی باید عقاب باشه. این مقدمه دوم یا مقدمه سوم. مقدمه بعدی، خب عقل که حاکم می کند به این که در کنار این امر ثواب باید باشه، وقتیست که حاکم کند به حسن می شود. عقل وقتی می تواند بگوید در این مأمور و به ثواب باید باشه که حکم کنه به حسنش، یعنی بگه چون حسنون ثواب باید داشته باشه، چون قبیحون عقاب باید داشته باشه. پس بنابراین مدح و ذم شارع توقف دارد بر مدح و ذم عقل، و مدح و ذم عقل توقف دارد بر حسن و قبح عقل. و به عبارت اخرى اگر به طور خلاصه بخوایم بگیم، امر و نهی شارع رو وقتی ما میگیم حسنون و قبیحون که مرخوزن داشته باشه، ما هم مثل شارع وقتی به حکم شارع گردن می نهیم که ثواب و عقاب در کنار امر و نهی شارع باشه، این وجوب ثواب و عقاب به حکم عقل است. یعنی عقل میگوید شارع باید در کنار این امر ثواب قرار بده. وقتی عقل میتواند درک کند و حکم کند که شارع باید ثواب و عقاب داشته باشه که درک کند حسن و قبح را، اگر عقل حسن و قبح را درک نکند نمیتواند حکم کند به لزوم وجود مدح و ذم. عبارت رو بخونیم بعد اگر اشکالی بود شما نکته داشتید گوش میکنید. لستدل العدلیت ایضا، استدلال نمودن عدلیه نیست، به ان الحسن و القبح لو کانا لا یثبتان الا من طریق شرع. عدلیه گفتن حسن و قبح اگر ثابت نشن مگر از طریق شرع، یعنی اگر حسن و قبح عقلی نداشته باشیم فهما لا یثبتان اصلا حتی من طریق شرع. اگر حسن و قبح عقلی نداشته باشیم لازمش این است که حسن و قبح ثابت نشوند حتی از طریق شرع، یعنی حسن و قبح شرعی هم ما نداشته باشیم. وقد صور بعضهم هذه الملازمه على النحو الاتي، بعضی‌ها تصور کردند این ملازمه رو بر این نحو آتی، گفتن ان الشارع اذا امر بشيء، شارع وقتی که امر کند به چیزی، فلا يكون حسنا الا اذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، شارع وقتی امر میکند به شیء اون شیء حسن نیست مگر وقتی که مدح و ثواب هم داشته باشد، مگر وقتی که مدح کند با این امر خودش فاعل اون شیء را، یعنی ثواب قرار بده برای فاعل اون شیء. و اذا نهى عن شیء، اونگاه شارع نهی میکند از شیء اون شیء قبیح نمیشود در نزد ما مکلفین الا اذا ذم الفاعل علیه، مگر اینکه مذمت کند. مذمت بعدا اشاره میکنه مرادمون عقاب است، یعنی مگر وقتی که عقاب کند فاعل اون شیء را. و من عین تعریف مقدمه دوم، از کجا شما شناختی انه یجب ان یمدح الشارع فاعل المأمور به؟ از کجا میدانی این که لازم است این که ثواب بدهد شارع به فاعل مأمور به و عقاب کند فاعل منهی عنه را؟ الا اذا کان ذلك واجبا عقلا. شما این وجوب ثواب و عقاب رو از طریق لزوم عقل درک کردی، فتتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عنه علی حکم العقل. بنابراین حسن مأمور به و قبح منهی عنه توقف دارد در حکم عقل و هو المسلوب، مسلوب ما همین است. چیزی به ذهن شما اذه بدید بعد اصل اشکالش رو خود مرحوم مظفر می‌فرمایید. ثم لو ثبت ان الشارع، مطلب دومی که مستدل بیان می‌کند، مستدل می‌گوید سلمنا، از تمام این مطالبی که تا اینجا گفتیم دست برداشتیم، قبول کردیم که حسن و قبح شرعی توقف ندارد در حسن و قبح عقلی. از راه دومی وارد می‌شویم، میگوییم قبول کردیم شارع امر کرده یک شیء، گفت صوم، روزه بگیر، بعد هم ثواب برای این روزه مشخص کرد، گفت روزه گرم ماه مبارک رمضان روزه گرفتی 10 درجه روز قیامت بهت اجر میدم، 10 مرتبه در بهشت از مراتب بهشت بهت میدم. ما سوال میکنیم از کجا شارع لازمه به بعدش رفا کنه؟ از کجا معلوم شارع دروغ نگفته باشه؟ چون دروغ که عقلا قبیح نیست کنه به حرف شما، قبح نداره، شاید شارع دروغ گفته باشه. کذب که عقلا قبیح نیست، چون گید هیچی حسن قبح عقلی نداره. خب شارع وعده داده، شاید وعده شارع دروغه، دروغ هم که قدید نیست. هست بنابراین باز ما از این طرف میگوییم که وقتی صدق وعده شارع اثبات میشود که ما قائل به حسن قبح عقلی بشیم. اگر بگیم حسن قبح عقلی نداریم، لازمش اینه که به تمام حرفای شارع اعتماد نداشته باشیم، این دروغه یا خلط بنده. ثم لو ثبت ان الشارع، بعد اگر ثابت شد، قبول کردیم ان الشارع مدح فاعل المأمور به، شارع مدح کرده است فاعل المأمور به را، و ذم فاعل المنهی عنه، مذمت کرده است فاعل منهی عنه را، و المفروض ان مدح الشارع ثوابه، فرض این است که مدح شارع یعنی ثواب شارع و مذمت شارع یعنی عقاب شارع. هر جا در شارع مدح و ذم استعمال میشه به معنی همین ثواب و عقاب است. خب حالا شارع مدح کرده، یعنی گفته به ثواب میدن، ذم گفته به عقاب عقابت میکنم اگر انجام ندید. فمن عین معرف انه صادق فی مدحه و ذمه، ما از کجا بدیم شارع راست گفته؟ الا اذا ثبت ان الكذب قبیح عقلا یستحی به، مگر اینکه ما به این نکته استناد کنیم، بگیم کذب عقلا قبیح است و خداوند محال است، پس بنابراین خداوند هر چی بگه راست میگه. و الا اگر ما این اصل رو، اگر حکم عقل رو به قبح کذب اثبات نکنیم، خب در هر جایی میگیم که کذب که عقلا قبیح نیست، چون قبیح نیست بر خداوند محال نیست دیگه، خداوند شاید اینجا دروغ گفته باشه. فیتوقف ثبوت الحسن للقبح شرعا علی ثبوت ما عقلا. بنابراین نتیجه این است که هر جا خداوند گفته است این شیء حسنون و این شیء قبیحون. نکته اثبات این مطلب اینه که اول ما بیاییم حکم عقل رو به حسن صدق اثبات کنیم و حکم عقل رو به قبح کذب. پس اول باید حسن و قبح عقلی رو اثبات کنیم، بعد بیاییم در این عوامل شارع قائل به حسن و قبح بشیم. پس توقف دارد ثبوت حسن و قبح شرعن بر ثبوت این دو عقلن، فلو لم یکن لهما ثبوت عقلن فلا ثبوت لهما شرعن. اگر این دو ثابت نباشن عقلن، شرعن هم ثابت نخواهند شد. وقد اجاب بعض الاشاعره عن هذا التصویر، بعضی از اشاعره از این استدلال جواب دادند، گفتند نکته مهم استدلال شما این بود که تحت عنوان مقدمه دوم ذکر کردید، با اون مقدمه این بود که گفتید باید در کنار امر شارع ثواب باشد تا شیء حسن بشه و در کنار نهی شارع عقاب باشد تا ما حکم کنیم بیم که شیء قبیح. این مقدمه شما رو ما قبول نداریم. برای حسن و قبح شیء صرف امر شارع کافی است، دیگه نیازی به ثواب و عقاب نیست. شما مهمترین نکته استدلالتون این بود که گفتید در کنار امر یجب و عقلن از ثواب، یجب و عقلن العقاب، میگیم نه ثواب و عقاب لازم نیست، صرف امر و نهی شارع برای حسن و قبح کافی خواهد بود، برای حسن و قبح شرعی. وقد اجاب بعض الاشاعره عن هذا التصویر، بعضی از اشاعره از این تصویر جواب دادن به انه یکفی فی کون الشیء حسنا ان یتعلق به الامر، کافیش در این شیء حسن بشود این که متعلق امر باشد فقط، دیگه مبخزن نمیخواد. و فی کونه قبیحا ان یتعلق به النهی، این که فقط صرف نهی باشد. و الامر و النهی حسب الفرد ثابتان وجدانه، خب امر و نهی هم هست، شارع امر و نهی، ولا حاجت الى فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع، لازم نیست که شما بگویید عقلا واجب است که شارع مدح و ذم من داشته باشد، پس حاجتی نیست برای فرض ثبوت مدح و ذم در نزد شارع. مرحوم مظفر می‌فرمایند استدلال و جواب هر دو بدون دلیل و مصادره به مطلوب است. مستدل استدلال میکند، میگوید واجب است عقلا در کنار امر و نهی مدخوزن باشد، یا به عبارت اخرى مستدل میگوید حسن و قبح وقتی است که مدخوزن باشد، حسن و قبح شرعی وقتی است که مدح و ذم عقلی باشد. این ادعای بدون دلیل است. و مجیب و جواب دهنده هم میگوید سوای امر و نهی در حسن و قبح احتیاجی به مدح و ذم نیست. اینم ادعای بدون دلیل است. هم استدلال به این شکل قابل مناقشه است و هم جواب. پس بنابراین و هذا الكلام فی الحقیقه یرجع الی اصل النزاع، و این کلام در حقیقت یعنی کلام مستدل و مجیب هر دو رجوع میکند به اصل نزاع در معنای حسن و قبح. فیکون الدلیل و جوابه صرف و دعوا، هم دلیل هم جوابش صرف ادعاست و مصادرتون علی المطلوب، مصادره به مطلوب است. لان المستدل یرجع قوله، به خاطر اینکه مستدل خلاصه قولش این است الى انه یجب المدح و الذم عقلا لانهما واجبان است اتصاف شیء بالحسن بالقرب. مستدل میگوید به خاطر اینکه شیء دارای حسن و قبح شرعی بشود باید مدح و ذم عقلی باشد، باید حسن و قبح عقلی باشد. دیگه دلیل این برای این کلامش ذکر نمی کند. مستدل کلامش رجوع میکند به این که واجب است مدح و ذم عقلا به خاطر اینکه اون مدح و ذم واجبند لازمند در متصف شدن شیء به حسن و قبح. و المجیب یرجع قوله، مجیب جواب میده نفی میکنه، میگه نخیر هم چیزی لازم نیست بدون دلیل. و مجیب برمیگردد قولش الی انهما لا یجبان عقلا، مجیب میگه نخیر مدح و ذم واجب نیستن عقلا لانهما غیر واجبین فی الحسن و القبح. مجیب میگوید در حسن و قبح نیازی به مدح و ذم عقلی نداریم، امر و نهی شارع کافی است، اینم صرف ادعای بدون دلیل است. ول احسن تصویر و دلیل علی وجه آخر فنقول، بهتر این است که ما دلیل رو به یک شکل خیلی ساده و راحت و خلاصه‌ای ذکر کنیم که اون اشکالات هم برش وارد نشود. فرجم شما.